بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313، مؤسسه فرهنگی نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
سلام علیکم و رحمت الله.
جلسه امروزمون اصل بحثمون خواهد بود. من نمیدونم الان تصویر دارن دوستان؟ نه لزومی نداره داشته باشن. الان لزومی نداره. خب باشه الان ندارن دیگه. خب الحمدلله. خب من دیگه ننوشتم این فایلامو، دیگه رو کاغذ گفتیم نگیریم تو همین لپتاپم، به قولی تایپ کردم همینجوری به قولی از رو همونا میخونم، یعنی این نوت بردار خودمه. حالا جایی که لازم باشه تصویری چیزی پخش بشه حتما چشم، من خودمون اصلا وصل کردیم برای همین کار دیگه. بینه. ما عرض کردیم که تشیع در سه بخش میتونیم بررسی بکنیم و یک سیستم و به قولی امروزی ها پکیج کامل باید هر ستا این ستا فاکتور و گزاره رو داشته باشه. اول شعار، دوم شعور، سوم شور. یعنی اگر یک سیستم و یک ایدئولوژی بدون شعار باشه، شعار یعنی هدف. شعار انقلاب ما این بوده: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی چی؟ یعنی ما انقلاب کردیم برای ظهور، این شعار ماست. خب اصلا انسان بدون شعار، بدون امنیه، بدون سؤل، اینا مفاهیم قرآنیه، به ناکجا آباد میره. مثل کسی که راه افتاده می کجا میره می نمیدونم. خب آدمی اصلا مشخص نکرده کجا میخواد بره. ایدئولوژی های بدون شعار زمین میخورن، چون طرف رو سردرگم میکنن و پوچ بار میارن و طرف نهیلیست میشه، پوچگرا میشه، که زیادم هستن، علل خصوص ادیان زمینی. ادیان زمینی پوچگرا طرف رو بار میاره. حالا اون ادیان ابراهیمی رو نقطه مقابلش رو بعضا میگن ادیان غیر ابراهیمی یا ادیان زمینی. در مورد شعار زیاد نمیخوایم بحث بکنیم، مشخصه. هدف باید مشخص باشه. هدف یک جامعه شیعی اینه که خودش رو به شبیه ترین حالت ممکن نسبت به اسوه حسنه برسونه. یعنی کی؟ آقا رسول الله، یعنی اهل بیت. میگه من شبیه ترین حالت میخوام به اینها بشم، فلذا کسایی که شبیه ترین حالت نسبت به اونها شدن رو تخم چشم ما جا دارن و ما واقعا احترام براشون قائلیم و مقدس هستن برای ما، مثل آقا حضرت عباس علیه السلام. حضرت عباس شبیه به نموداری است که تو ریاضی میگیم خیلی خیلی نزدیک شده اما قطع نکرده. خب مجانب ها ببین، یه همچین اتفاقی افتاده، اسمت اکتسابی داره، بسیار بسیار شبیه به اهل بیت شده، اما اهل بیت نیست، معصوم نیست. اونطور که ما میدونیم، یعنی میدونیم یعنی چون چیزی که خبر داریم، نه اینکه ممکنه باشه و ما خبر نداشته باشیم، نه، هیچگاه نمیتونه به اهل بیت برسه. اما بسیار بسیار شبیه شده. شما عرض کردیم سخنرانی کردیم تو همین مشهد، شما زیارتنامه حضرت عباس رو میخونی اصلا بعضی جا تشخیص نمیدی خطاب معصوم یا غیر معصوم، یعنی اینقدر اجر و قرب داره، اینقدر مقامش بالاست. ما میخوایم شبیه به این افراد بشیم، این شعار ماست. و وقتی شبیه به اون افراد شدیم چه اتفاقی افتاده؟ خودمون رو شبیه 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 کردیم به خلیفة الله، کسی که خلیفه خدا و جانشین خدا روی زمینه. به جای خدا میتونه بگه کن فیکون، به جای خدا میتونه بگه، خدا اجازه بهش داده. تمام ملائکه تحت اختیار و قدرتش قرار میگیرن و اون میشه امام و مقامی بالاتر از پیامبری. قرآن میگه دیگه، گفتیم قرآن میگه حضرت ابراهیم اولو العزم خلیل الله بعد از آزمون سر بریدن اسماعیل تازه امام شد. اینی جعال کل ناس اماما. کسایی که میگن این امامت نیست بیان ترجمه کنه ببینیم چیه. عمرن نمیتوانید ترجمه کنید، فقط تنها ترجمه که جواب میداد امامت است. و مرحله ای میرسه انسان که چی میشه؟ انقدر نماینده خدا رو زمین میشه میگن هر کی خدا میخواد پاشه بره پیش این. جانشین خدا رو زمینه، خلیفه شه، امضا از طرف داره. مشکلی که برای مسلمان ها پیش اومد این بود که پیامبر رو تا پیامبریش برگزیدن و پذیرفتن، اما امامت پیامبر رو نپذیرفتن. آقا رسول الله امام شده، نپذیرفتن. فلذا شما میبینید تو تاریخ نقل شده که آقا رسول الله صحبت میکرد برخی از این صحابه بی بصیرت میگفتن حرف خودته یا وحیه. اگه وحیه یه جو گوش بدیم، اما اگه حرف خودته یه جور دیگه گوش بکنیم. میگفتن، رسما میگفتن حرف خودته یا وحیه. میگفت حرف خودمه دو قرون تره واسش خورد نمیکردن. یعنی فقط آقا رسول الله رو میگفتن تو وسیله هستی، نعوذ بالله، مثل یک ترانس، مثل یک آداپتور، وحی رو گرفتی، برق 220 ولت رو برای ما کردی، 3 ولت داری به ما تحویل میدی. اما نمیرفتن به سمتش. بابا قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى الا یوها میگه. یعنی چی؟ یعنی به غیر از وحی اصلا حرف نمیزنه، نطق نمیکنه الا اینکه وحی، الا اینکه دستور خداست. مگه بی دستور خودم کاری میکنه پیامبر؟ یه سری تحریفات هم آوردن. نمیدونم پیامبر وقتی وحی بهش نازل نمیشد میرفت لب صخره وای میستاد میخواست خودکشی کنه. بعد جبریل میومد میگفت حالا این دوتا وحی رو داشته باش، خودکشی نکن تا بقیه رو بفرست. به خدا قسم تو صحیح ترین کتابا دیده میشه اسمش شده صحیح این کتاب. بعد قبول نداریم مشیعیان، میگم عمرن همچین چیزی نیست و باید جواب رسول الله بده کسی که اینو قبول داره. کسی که این متن رو قبول داره ها باید جواب پیغمبر اون دنیا بده و جواب خدا رو بده. ما هم حرفی نداریم، الانم محل بحث ما نیست. خودت میدونی و خدا تو وجدانت، هیچ کاری هم نداری. بارها هم گفتم دین ماها پدریه. سنیم ننه بابام سنیه، شیعیم ننه بابام شیعه، مسیحیم ننه بابا شیعه مسیحیه، یهودیم ننه بابا یهودیه، همین آقا. هیچ کی خودش نمیره و این بده. دینم تقلیدی، باید بره تحقیق بکن. برای رسیدن به این شعار یک شعوری لازمه، یعنی یک پلنی که شما بکشی، نقشه بکشی، بگی آقا من میخوام برم مثلا تهران، چجوری برم، از کدام راه برم، بعد با چه سرعتی برم، کجا وایستم نهار بخورم، کجا وایستم نماز بخونم، کدام پام بنزین بیستم، گاز بزنم تو راه یا نه، مسیر فلانه، زمستون برم یا تابستون برم، زنجیر چرخ با خودم بردارم یا بر ندارم. تمام اینا میشه شعور رسیدن به آن شعار. برخی از این ایدئولوژی ها هستن بیشعورند. یعنی چی؟ پلن درست حسابی ندارن. طرف را میفته مینه زمستون بوده، زنجیر چرخ بر نداشته، بهش نگفته بودن برداری، بهش نگفته بودن، بین را گیر میکنه. خیلی ها هستن با دو تا سوال اساسی که ازش میپرسی زنجیر چرخ برداشتی، گیر میکنه، مینه ای داده بیداد، بر نداشته. طرف ایدئولوژیش سری به باد فناست، بنده. این آدم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون شعور درست برای رسیدن به اون شعار رو نداره. 100% لازمه، 100% لازمه. اما اون چیزی که جذب است و میکشه و میکشاند و میبره شوره، اینم لازمه. شنیدی میگه شور حسین است چه ها میکند. درسته؟ شور باید باشه. اصلا انسان وقتی خدا از همه هستی پرسید کی میخواد این امانت رو قبول بکنه، میگن انسان با شعور که قبول نکرد، که با عشق، با جذبه عشق قبول کرد. و خدا میگه کان ظلوماً جهولا، میگه اونم نفهمید چی رو قبول کرده، اما وقتی قبول کرد ما سراسر او رو شعور کردیم. و علم الانسان ما لم یعلم، علم رو بهش هدیه دادیم، علمی فراتر از علم ملائک، علمی فراتر از آنچه که ابلیس تا اون لحظه عزازیل بهش رسیده بود، و همین موجب حسادت او شد. فرشته ها کارشون درسته، فرشته های مقرب مقامی دارن عزیزان، به بنابر فتوای برخی مراجع به اسم جبرئیل و عزرائیل و مثلا نمیتونی بی وضو دست بزنی. پیامبر میفرماد برادرم جبرئیل علیه السلام، برادرم عزرائیل، ملک مقربه. حالا چون بنده خدا تو کار قبض جونه همه باش گارد گرفتن، میاد سراغتون، اینا رو جمع میکنه یه جا، میاد سراغتون حساب میکنه. منتها اینم بگم عزرائیل واسه ماها نمیاد، عزرائیل واسه اون انسانها یا خیلی خیلی خوب میره یا خیلی خیلی بد، اما نوچای دست دهمش هم بیاد. قصه اینه، فرشته مقام داره. بله تو جنیان هم کسی میتونن به یه سری مقام ها برسن، مؤمن هم دارن کافر هم دارن، خب اما انسان حکایتش جداست. شوری عجیب در سر داره برای رسیدن به خدا. این شور نکته اساسی در تشیعه، در کنار شعور و شعارش. تشیع منطقی برخورد میکنه، یعنی آقا میگه این روایت اومد، این با عقل سازگار نیست، با قرآن سازگار نیست، میکنه دشت به دیوار، فلانی نقل کرده بیرون نقل کن. منطقی منطقی. بعضی من شنیدم میگن آقا نه مثلا تشیع یه جای اسم، کی گفته؟ چه چرت و پرت میگید، خبر ندارید، خیلی به این بر میخوره، منطقی ترین مذهبه. اصلا نمیبنید صدی بیا بگو پیامبر میخواسته خودکشی کنه، میگه تو داری مزخرف، آقا نمیدونم کیک نقل کرده اینو، درک نقل کرده، این پیامبر نیست، این آدمی که شما داری میگی، عقل من نمیپذیره، قرآنم نمیپذیره، بزنش به سینه دیوار. روایت خودشه، معصومین میفرمودن اگه از ما روایتی بهتون رسید با قرآن سازگاری نداشت، بکوبیدش به سینه دیوار، اونو دوباره نمیارزه. نه هر چی که از طریق حدیث رسید درسته، ما همچین چیزی نداریم، ما همچین چیزی نداریم. برخی از فرقای دیگه هستن، حالا بنا ندارم ورود پیدا بکنم، با تا موقعی که با اون ور نرن من کاری ندارم، ور برن من میام سخنرانی میکنم، مدلم اینجوریه، کارشون ندارم، بخوان بیان ور برن منم میگم عیبی نداره، حالا که بحثو باز کردید بسم الله به جواب بدید. حرفمون اینه، اینو باید درک کرد. اما سخن امروز ما از شوره. امروز متاسفانه ما یه بحثی متاسفانه مواجه شدیم با عنوان یه پوز جدید که میخوان بیان هیئات رو آفت زدایی کنن. آفت زدایی از هیئت خیلی خوبه ها، من خودم با آفتهای عزاداری علیه سخنرانی هم کردم در مورد این آفتها، درست؟ اما بحث من اینه کسی باید آفت زدایی کنه که آفت خودش بشناسه. تو سراپا خودت آفتی و تو اومدی آفت زدایی بکنی؟ تا کجا اصلا بر چه معیاری میتونی آفت رو تشخیص بدی؟ الان متاسفانه باز این مد شده، به بهانه این با برخی از گزاره ها دارن برخورد میکنن که شدیداً خطر داره و به هیچ وجه ما نخواهیم پذیرفت. شبهه هاش هم از اون ور داره ساخته میشه. این وهابی میاد میگه آقا برای چی گریه میکنید؟ تداوم گریه خوب نیست. 1400 سال پیش اتفاقی افتاده، اخیراً اینا اومدن این یه فتنه کردن تو اینترنت، حالا نمیگیره ها برای یک کسی که اثرگذاری نداره، اما دیگه بالاخره رو سعی خودشو میکنه، میگه دو نفرم برگردن غنیمت. اومدن گفتن مگر شهادت امام حسین مایه آزادی نیست، آزادگی نیست، پس بیایم این روزا جشن بگیریم از این به بعد. فتنه رو ببینید، بیایم جشن بگیریم، مثلا عاشورا خوشحال باشیم بخندیم، چرا مشکی تنمون کنیم؟ ابا عبدالله آزادگی به ما درس داده ها، بیایم پایکوبی بکنیم. عاشورا یوم الفرح و السرور، این مبنا وهابیه. و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، لعنت بر بنی امیه. اونا شاد بودن، اونا تبریک میگفتن به هم. من حسابم فرق میکنه. تشیع توی این حوزه بر سه قطره استواره: نخست جوهر، با علم اندیشه خودش رو گسترش میده، نمود بارزش در اهل بیت امام باقر و امام صادق، تربیت شاگردان و جهاد علمی، جوهر. دوم قطره دیگر است، سرخ رنگ به نام خون، که جایی که بخواد باز به خطر بیفته دین خدا از این قطره استفاده میکنه و خون میذاره وسط، که نمونه بارزش حسین ابن علی است و سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. خون، خون بدی پیروز بشی. و اما این قطره‌ای که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، عشق، که در شور دنبالش میگردی. آقا گریه کردن میشه گریه کرد؟ با گریه کردن میشه کار پیش برد؟ بابا گریه کار بچه است، که بچه گریه میکنه. نه عزیزم، اینطوری نیست. عشق، عشق، عشق کن فیکون میکنه. بعضی قطر عشقه است عرش الهی رو میلرزونه. هزار دعا مثل اون یه قطر عشق اثر نداره. این قطر عشق رو میخوام امشب برش دربارش بحث بکنیم، یک جزی از شوره. و اونا اومدن اینو بگیرن. و بهتون بگم اساسی، اصلا من به شما میگم تشیع شروعش با گریه است. داستان تشیع با عشق و گریه شروع شد. اصلا آفرینش با گریه شروع شده. ماجره آدم رو شنیدید با عشق ریختن. گریه این همه کار میکنه. بله سند میخوام بیارم. به مسیحیت رسیدم از انجیل، طبق معمول. به برادران اهل سنتم رسیدم از کتابای خودشون. جایی هم که لازم از شیعه نقل بشه از کتابای خودمون میگم. امام صادق میفرمودن 5 نفر بکائین تاریخ بودن، بسیار بسیار عشق میریختند، تا جایی که اسمشون، این تا زمان امام صادق ها، تا زمان امام صادق علیه السلام، 5 نفر عشق 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 میریختن، دائم البکا بودن، دائم گریه میکردن. اولینشون حضرت آدمه، که به خاطر اون ترک اولایی که کرد و از بهشت الهی دور افتاد 40 سال عشق ریخت. کسایی که عزیز از دست میدن زیاد گریه میکنن، پوست صورتشو میسوزه. گریه عشق پوست صورتو میسوزونه، پوسته پوسته میشه صورت. حضرت آدم در روایت داریم که رو صورتش رد انداخته بود عشقا، بس که گریه کرد در فراق و عشق ریخت. 40 سال عشق ریخت. آیه قرآن اومد: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بعد 40 سال خدا بخشیدش با اون 5 کلمه‌ای که گفتیم تو کنز الاموال و مستدرکون علی صحیحین و امثالهم، تو کتب برادران اهل سنت اونم آمده تفسیر این بقره آیه 37، که یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. حالا روایت برات بخونم، بهار الانوار جلد 44 صفحه 245: هنگامی که جبرئیل کلماتی را به حضرت آدم علیه السلام برای توبه تعلیم میداد و او خدا را به 5 تن مقدس میخواند، وقتی که به نام حسین رسید قلبش شکست و اشکش جاری شد. به جبرئیل گفت: نمیدانم چرا وقتی که نام 5 را میبرم قلبم میشکند و اشکم جاری میشود. جبرئیل گفت: بر او مصیبتی خواهد گذشت که همه مصایب در برابر آن کوچک خواهد بود. او تشنکام، غریبانه، تنها، بیار به شهادت خواهد رسید. جبرئیل برخی دیگر از مصایب آن حضرت به خاندانش را برای آدم بیان کرد، تا آنجا که هر دو تن همچون مادر فرزند مرده‌ای بر حسین گریستند. اول بکائین عالم حضرت آدمه. عشق با گریه پس گرفت. آقا با گریه اون مقامش رو پس گرفت، و چه بسا قرآن میگه ثم مجتبا، به مقامی بالاتر از قبل رسید. آدم مجتبا نشده بود. مجتبا کسی که شیشتونگش رو معشوق بخره. میگه بعد از این گریه هاش و اینی که توبه کرد و بخشیدیمش، ما شیشتونگ خریدیمش واسه خودمون. به مقام مجتبا بودن رسید. حضرت آدم به این مقام رسیده. دومین کیه؟ حضرت یعقوب علیه السلام. آیه قرآن داره. اونقدر از دوری یوسف اشک ریخ و بیضت عیناه، چشاش سفید شد. آیه قرآن
کور شد، خیلی گریه کرده. ما نمیتونیم تصور کنیم. شما بکا نیستیم، ما کثیرالبکا نیستیم، بکا از کثیرالبکا هم بیشتر. انقدر گریه کرد چشاش کور شد، با این چه میدونست یوسف زنده است و میدونست یه روز میبیندش. ببین اینا رو میدونستا، اما این فراق انقدر اشک ریخت که گریه کرد. آخرش چجوری شفا پیدا کرد؟ زمانی که پیراهن یوسف آوردن، قشنگ گرفت مالید به صورتش و چشاش خوب شد. این قابل توجه اون کسایی که میگن لامساس، مسی نباید باشه. قرآن میگه، قرآن میگه تا نمالید به صورتش شفا پیدا نکرد. پیامبر خدا برای شفا پیدا کردن به پیراهنی متمسک میشود. آقا این دستمالیدنا شرکه، جمع کن کاسه کوزتو بابا. قرآن داره میگه. کی میگه؟ تا تو دستتو به این ذریع نرسونی دلت آروم نمیگیره. خیلی خوبا بزرگان وای میسن از دور زیارت میکنن، خیلی کارشون درسته خدا وکی، من یکی نمیتونم. من تو دستم نرسه ها جیگرم آروم نمیگیره. اصلا مس کردن، گوش کنید، مس کردن آدمو خالی میکنه. آدم فرض کنید بچه کوچیکش رو بعد مثلا 2 سال ببینه، بعد چند وقت ببینه، بعد بگه بغلش نکن، شرکه. یه واسطی بچه رو اینجوری نگاه کنی، سختی بکشی و فلان، چون ذاتت دیگه اینجوری آفریدنت. حضرت یعقوب با گریه، با گریه. بعد قرآن آیه ببین، وقتی ماجرای پیغمبر، آیه پیغمبر کار غلط میکنه؟ نه. بعد تازه پیامبر وقتی این کارو کرد، قرآن میگه صبر جمیل داشت، باری کلا به خاطر گریه کردنش. تاییدی هم داده، میگه آفرین، باید گریه میکرد، باید اشک میریخت. خدا یه جاهای اشک تو رو میخواد. هی بشین استدلال بباف، خبری نیست. باید اشک بریزی، اشک شوق بریزی یا اشک ندامت بریزی. اصلا آقا آدم با کسایی که میخنده فراموششون میکنه، اما با کسایی که گریه میکنه فراموششون نمیکنه. اصلا ارتباط قلبی برقرار میکنه بین محب و محبوب، یک ارتباط قلبی به وجود. واسه کسی که اشک میریزی ها فراموشت نمیکنه، براش اشک ریختی، با خیلی ها میخندی، اما با هر کسی گریه نمیکنی. تازه چراغا روشن باشی گریهت نمیاد، خجالت میکشی ها، اما میخندی راحت. اصلا اشک مال خواسته، مال هر کسی نیست. باید اشک ریخت یه جاهایی، باید اشک ریخت. چه این اشک، اشک شوق باشه. داری از خوبی ها تعریف میکنی و طرف داره نگاه میکنه عشق میکنه، همجه اشک میاد از چشش. دنیایی داره اشک و کن فیکون میکنه. نفر سوم یوسف علیه السلام بود و حضرت یوسف رو نشنیدی، از بکائین تاریخ بس که اشک ریخت. برای چی؟ دو تا نقل شده، یکی در فراق پدر، یعنی اون یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، این واسه اون یوسف اشک میریخت. اون یوسف هم برای این اشک میریخت. العاقل بالاشاره، چند بار بوده پرونده بردن نشون دادن اشک ریخته و اگر اشکش نبود بیچاره بودیم، اشکش نگهمون داشته. او هم گریه میکرد. بعضی میگن به خاطر این گریه کرد به صاحبی از سجن، به اون رفیقش که توی زندان باهاش بود، گفت برو پیش فرعون بگو. یادش رفت، ترک اولا کرد، نسیان کرد که بگه خدا باید نجاتم. اینقدر به خاطر این حرف اشک ریخت تا خدا ببخشدش. میگه خدای منو ببخش، من اومدم به یه آدم متوسل شدم، حالا صدی بیا بگو خدایا توبه میکنم، خدا الان ناراحتم. جوری که زندانیا اومدن به یوسف گفتن این فایده نداره، تو نمیذاری ما بخوابیم، حق الناسه. یعنی گریه آروم نمیکرد. عزیزم ما تو روایت داریم، براتون میخونم، بوده پیامبران الهی یا آقا رسول الله هق هق میکردن. فکر کن پیامبر، تو ذهنت مجسم کن پیامبر کنارت بشینه، بزنه رو زانوش، های های اشک بریزه، داد بزنه، هق هق کنه. یه پیامبر اینجوری اشک ریخته تو تاریخ برای چند نفر نقل شده که فلانی شهید شد، فلانی مرد، پسرش ابراهیم وقتی مرد پیامبر هق هق اشک میریخت، هق هق میکرد و اشک میریخت. حالا این جونورای وهابی میگن گریه کردن شرک. خب پس اولین مشرکا زبون املال میشه پیامبر دیگه، واسه مرده گریه کرده. مگه نه؟ پیامبر واسه بچه یه زن دیگه گریه کرد، جنازه بچه کوچیکو دادن دستش، بس که مهربانه، بس که مظهر لطف الهی و رحمت الهی، رحمت للعالمینه. میگن چنان گریه میکرد، برگشتن صحابه گفتن پیامبر شما هم؟ تعجب کردن، گفت این نشونه رحمت الهیه. هر کسی لیاقت گریه نداره که، به هر کسی که عشق نمیدن که. یوسف عشق ریخ، اونقدر گریه کرد و روزی برش وحش شد، گفت خیالت راحت باشه، میبینی بابا تو میبینی، وعده رو داد بازم نمیتونست. میگم زندانی ها گفتن یا صبح گریه کن یا شب، نمیشه که ما یه برش رو بخوابیم، پدر ما رو در آوردی اینقدر داری گریه میکنی. یعنی گریه آروم نبوده، یه گریه بوده که اینا نمیتونستن بخوابن. اصلا آدم ها در مقابل گریه و عشق نمیتونن بی تفاوت باشن، یه جوریه. شاید یه نفر طرف دیدی تو عروسی خوابش میبره، سر و صدا و فلان اینجور چیزا، کنار خیابون خونهشون گر رو گر ماشین میاره خوابش میبره. اما ببین میگه که اینا اینجوری گریه میکردن، اشک سوزه، مخصوصا اون اشکی که از سر سوزه، از سر انتظاره. نفر حضرت یوسف چقدر گریه کرده؟ چند سال در فراق پدر بود؟ خیلی. نفر چهارم تاریخ با اینکه کم گریه کرد به لحاظ تایمی و زمانی، اما این گریه عجب گریه‌ای بوده که تو این تایم کم، تو این 75 یا 95 روز شد جزء بکائین عالم. کی؟ بیبی حضرت زهرا. میرفت سر قبر پیامبر میشست، زار زار اشک میریخت و اشکش طبیعی نبود. میدونی یعنی چی؟ هر کی میشنید اشک میریخت، هر کی گریه حضرت رو میشنید تاریخ نقل کرده، همه گفتند یا شب گریه کن یا روز یا زهرا، گفتن نمیشه که، یا شب گریه کن یا روز. دائم اشریخ، 75 روز 95 روز تا میتونست اشریخ، انقدر این اشک. پس قطره اشکا با هم تفاوت داره، یه اشکی از کیفیتش بالاست، یه موقع گریه منو در میاری، یه موقع گریه امام زمانو در میاری. صاحب اشکم مهمه، این اشک از کدام دیده میخواد بیاد، از کدوم چشم میخواد اشک بریزه. حیف اون چشم نیستش اشکالود بشه به خاطر من نخاله. من میگم چشم نباشه وقتی تو رو نمیبینم، بعد به خاطر من چشم تو آسیب ببینه. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم، ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. بعد به خاطر من اون اشک بریزه. ببین عزیز من، اشک هر کسی مثل همدیگه نی، تفاوت داره، قیمت داره. اشک مظلوم، اشک مظلوم، آه مظلوم عرش خدا رو میلرزونه. حضرت زهرا سلام الله علیها اونقدر اشک میریخ که بهش میگفتن تو ما را به علت کسره گریهت خسته کرده ای. بابا خسته شدیم دیگه، چقدر گریه میکنی؟ و عجیب بود، گریه سوزناک داشت حضرت، هر کی میشنید گریهش میگرفت. بعد آن بانو به سوی قبر شهدا میرفت و در آنجا اشک میریخت، بالا سر قبر عمویم رفتم از دل عقده وا کردم. میرفت سر قبر حضرت حمزه اشک میریخت، میفهمون که اگر حمزه زنده بود نمیذاشت شما این کارو کنید. نفر پنجم تاریخ که ذکر شده، کثیر البکا یا بکا در واقع، آقا امام سجاده که میگن 30-40 سال اشک ریخت، یعنی بعد از شهادت امام حسین تا روزی که زنده بود اشک میریخت. روایت داریم آبی و غذایی نخورد الا این که به اشکش آغشته شد. تا میخواست آب بخوره میگو من چجوری گریه نکنم وقتی اونطور پدرم را لب عطشان. روایت هایی نقل شده از امام سجاد و امام باقر. امام باقر شهادی کربلا بود، 4 سالش بود کربلا، یه چیزی گفته خدا گواهی نمیتونم بگم، میگه جدم حسین را جوری سر بریدند چه سر نمی بریدند. عجیب نقل شده، مصیبت عظیمه، یه بچه رو تو غزه به منتون نشون میدن، زار زار اشکمون میاد، دلمون میشکنه. و سر چه کسی را بریدند؟ با کدام خانواده این برخورد رو کردند؟ آقا امام سجاد میگفت چطور من آب بخورم از تشنگی پدرم به یاد نیام و اشک نریزم؟ میگه با اون بزرگوار میگفتن یبن رسول الله، غلامش میگفت یبن رسول الله من میترسم تو خود را از گریه هلاک کنی. گفت اینقدر اشک بریزی که خدای نکرده جان بدی. ببین اینجوری گریه میکرده. کدوم گریه؟ اینا رو نگاه کن، یه جوری واسه امام حسین اشک میریزن یعنی چی؟ خب 1400. ببین با این آدم چی باید بگی تو؟ حالا هنوز نرفتم تو روایت اهل سنت که اونجا هم برات اثبات میکنم. امام سجاد به غلام خودش فرمود، امام سجاد در جوابش گفت جز این نیست که من غم و اندوه خود را به شکایت میکنم. من چیزهایی از خدا میدانم که شما نمیدانید. من هیچگاه به یاد قتلگاه فرزندان فاطمه نمی آیم مگر اینکه گریه راه گلویم را مسدود می نماید. یعنی انقدر گریه میگه نمیتونم حرف بزنم. دیدی بعضی گریهش میگه میخوام حرف بزن نمیتونن، هی دوباره اشک رو اشک میاد. در روایت دیگه فرمود، به غلام خودش فرمود، یعقوب پیامبر بود، پسر پیغمبر بود، خداوند 12 پسر به او عطا فرمود، یکی از آنها را از پیش چشمش پنهان فرمود. پیغمبر، پسر پیغمبر، 12 تا پسر داده، یکیش از جلو چشش دور کرد و میدونست زنده است. من اشک نریزم، تو میخوای گریه نکن، نکن، من اشک نریزم. میخوای بگی مشرکم؟ مشرکم. اگه تو اینو میگی شرک، مشرکم. و الان اثبات میکنم خیلی ها مشرک بودن، اثبات میکنم خیلی کسای دیگه مشرک بودن که بگم اسمشونو تنت میلرزه نمیتونی.
من استدلال بنده اینه، یک نفر از بکائین تاریخ جا افتاده، چون امام صادق علیه السلام تا زمان خودش رو فرمودن. اون نفر ششم کیه برای امام حسین؟ ها، امام زمان. من اینه از زیارت ناحیه مقدسه برات میخونم. میگه اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت، میگه آقا جان، جدم، پدرم، حسین، اگر من دیر به دنیا اومدم نبودم توی اونجا، روزگار مرا به تأخیر انداخت، خلقت خدا مرا به تأخیر انداخت و از یاری تو دور ماندم و نبودم تا با دشمنان تو بجنگم و با بدخواهان تو پیکار نمایم، همکنون هر صبح و شام اشک میریزم. امام معصومه میگه هر صبح و شب دارم گریه میکنم برات. و در ادامه چی میفرماد؟ بدلت دموع دما، یعنی چی؟ نه اینکه اینقدر اشک میریزم که اشکم تموم بشه خون بیاد، بدلت دموع دما، جای اشک دارم خون گریه میکنم. چند ساله؟ 1170 خورده ساله. اشک کی؟ اشک صاحب الزمان. برای چی؟ برای حسین ابن علی. جا گریه داره؟ اساسی. چی میبینه امام زمان که اینطوری اشک میریزه؟ کدام مصیبت رو میبینه که اینجوری اشک میریزه؟ فردا میگم. فردا بحث اون شعور حسینیه، اونجا میگم. از این شور قراره به شعور برسیم. اصلا این شور، این گریه ها بنزین ماست، انرژی ماست که ما رو پرتاب میکنه، خرج موشکی ماست. ما باید شلیک بشیم با این. اما هدف داره موشک، شعارشه و برنامه ریزی شده، شعور طراحی این موشک. و به جای عشق در مصیبت شما خون از دیده میبارم و آه حسرت از دل پردرد بر این ماجرا میکشم. و روزه خونده آقا صاحب از زمان، روزه خونده. سلام بر آن گونه به خاک مالیده شده، السلام علاله خدت تریم. سلام بر آن ریش های به خون سر خذاب شده. بخونی زیارت نای مقدس رو، میشینه در مقام یک مداح و روزخون شروع میکنه روزخوندن و عشق میریزه، عشق میریزه. مصیبت رو او در میابه، کربلا جلو چش حضرته. علامه امینی شب عاشورا صدقه میداد برای حضرت، گفت قلب حضرت در فشار است. چرا؟ چه منو تو که نمیفهمی، به منو تو لطف کردن به خدا قسم. کسایی که کربلا نرفتن با خودشون میگن ما بریم کربلا میمیریم. همه حاج منصور مداح میگه اینا که میرن کربلا چجوری زنده برمیگردن؟ وقتی میری کربلا میبینی اصلا انگار نه انگار، یه جوری کسی که کربلا رفتن اسمش دست داد، وای میسی تو بین الحرمین، قبر مطهر حضرت عباس خیلی بیشتر گریه میکنه تا حرم امام حسین. اصلا عجیبه. من با خودم گفتم چقدر گناهکار شدم، اومدم توی کربلا نبودم خیلی بهتر گریه میکردم، چرا اینجا اشکم نمیاد؟
بعد دیدم روایت داره آقا امام صادق فرموده شیعان ما وقتی میان به زیارت جدم حسین پرده رو دلشون میندازیم که نمیرن،
که نمیرن تو اون سرزمین باشن یه لحظه اون صداها رو حس بکنن.
ما خودمون رفتیم با یه روحانی، آ این حرم حضرت عباس رو نگاه کرد، یه سیحه زد، یه جیغ عجیب غریبی ها، یه سیحه زد همینطور خشک شد به پشت افتاد. اگر سرش نمیخورد به ساق پای یکی از بچه ها من به احتمال زیاد میدونم یا ضربه مغزی بشه با اون شدتی که خورد زمین، قطعا سرش میشکست. افتاد کلی بلند شده بود میگفت نمیشنوید صداها رو، نمیشنوید، نمیبینید اینا دارن میدوئن.
بابا چی میگه این بابا؟ چی میگه؟
میگه پرده به دلت میندازیم، اونجا باشی میمیری.
اونجا خیلی ها میرن حرم امام حسین قتلگاهو نمیرن زیارت کنن، اون قسمتی که سنگ سرخ داره نمیرن، نمیتونن، نمیتونن، توانشو ندارن، میشکنه آدم، میشکنه. یه بچه آدم از دست میده، یه مادرشو، پدرش نمیدونم 80 سالش بوده 90 سالش بوده میمیره، یاد پدر مادر میکنه اشک میریزه.
میدونی کیو کشتن؟ وقتی معرفتت بره بالا میشی رسول ترک. رسول ترک میدونی چجوری روزه میخوند؟ میومد میشه اسم میگفت بلویسیس حسین نینی بلر، میدونید با حسین چی کار کردن؟ حسین دیی بلر، به حسین گفتن حسین دیی بلر تو.
بعد اونقدر اشک میریخ رو همون منبری که نشسته بود، میگفت به حسین گفتن تو، بابا میفهمید چی میگم؟ به من و تو نگفتن، چون میفهمید حسین کیه. یه خورده براش جا افتاده بود. رسول ترکی که گذشتش مشخصه، اما خریدش ابا عبدالله. بعد میبینین آدم ها هرچی بزرگتر میشن راحتتر اشک میریزن، راحتتر اشک میریزن. امیرالمومنین وقتی ماجرای اون بچه یتیما پیش اومد، علی ابن ابی طالبی که وقتی نعره میزد تو میدون جنگ احد الناسی نمیتونست، توان مقاومت نداشت، حیدر کرار بلا فرار بود، پشت بدنش زرهش پشت نداشت چون به احدی پشت نکرده بود، جلو آتیش وایستاده بود، جلو آتیش تنور میگفت بسوز علی، بسوز، طعم آتش را بکش، فرزندی یتیم در کنار تو بوده، تو خبر نداشتی؟ که زن اومد دید وای. دعا کمیل امیرالمومنین نگاه کن، کمیل میگه که وقتی این دعا رو خوند تو بصره سر به زمین گذاشته بود، بلند کرد همه رو تو سجده خوند. دعا کمیلو بلند کردم زمین خیسه خیسه. روایت داریم حضرت زهرا سلام الله علیها، من نمیدونم سندیت اینو بررسی نکردم، اما میگم نقل میکنم با همین بند و تبصرش، که موقع وصیت به امیرالمومنین فرمود که یک شیشه از اشکم جمع کردم، اونو که از خوف خدا و برای خدا ریختم، اینو بذارید تو قبرم. خیلی ها هستن دستمال ویژه برای گریهشون دارن، یه دستمال دارن با اون اشک بر حسین میریزن، بعد موقع وصیتشون میگن این دستمال رو با من تو کفنم بذارید. اشک داستان داره. عزاداری بنی هاشم روایت نقل شده، میگه پس از حادثه عاشورا هیچ بانوی از بانوان بنی هاشم سرمه نکشید و خضاب ننمود و از خانه هیچ یک از بنی هاشم دودی که نشانه پختن غذا باشد بلند نشد تا آنکه ابن زیاد به هلاکت رسید. ما پس از فاجعه خونین عاشورا پیوسته اشک بر چشم داشتیم. یه دختر خانمی برای خود من تعریف میکرد، اصلا تو این فضاها نبودا، یه آدم متوسط، شاید هم یه خورده اون طرفته، اما آدم با معرفتیه، آدم با معرفتی، دست این با معرفت رو خدا میگیره، همونطور که دست هور رو گرفت، دست زهیر رو گرفت. فردا بحث میکنیم در مورد اینا انشالله، عمری باقی باشه. برای خود من تعریف میکرد، میگفت یه شب تو خونه بودم، خواب دیدم یه نفر اومده نشسته تو حالمون با لباس جنگی و رزمی، خون از سراسر این بدن میزنه همینجوری، از لای این زنجیرهای زره که به تن داره خون آرمار میریزه. میگه با تمام وجود به هم گفتن این امام حسین، یه تو خواب به هم گفتن. میگه وایسادم گفتم بگو من چی کار میتونم بکنم، یه کاری بگو من برام در. میگفت آب میخوام. بعد میگه دویدم آمدم تو آشپزخونمون آب برداشتم ریختم توی لیوان، یادم بود و حواسم بود که احترام باید رعایت بکنم، گذاشتم تو بشقاب چینی. میگه رسیدم دویدم به سمتش، ای داد بیداد از این لبه فرش. میگفت پام گیر کرد افتاد زمین، لیوان شکست، آب بهش نرسید. میگه نگاش کردم، این آدم که میگم توی فضای فکری دیگه بود، چه بسا یادش این صحنه میاد، یه جوری گریه میکنه انگار مادر مرده همین الان، این مادر بچه مرده همینجوری میشینه اشک میریزه، یادش میفته. بعضی موقع فرار میکنه، بابا یه خواب دیدی، تازه خواب حجت هم نیست، نمیشه یادش بیفته اشک نریزه. یه کسی که خودم دیدم داستانه میخواد برای تعریف کنه 40 دقیقه طول میکشه، بس که وسط حرفش اشک میریزه. میگفت فلان کسکم مرده بود گریم نمیومد، اما اونجا میخواستم گریه کنم آب رو حیثیتمون نره، فکر کن طرف مثلا اینکه از نزدیکانش بمیره، مثلا خانواده میگه چه گریه نمیکنه فلان. میگه خودم رو یاد این ماجرا انداختم، شور هق هقم آمد، شروع کردم اشک ریختن. بنی هاشم اشک ریختند. میگه برای حمزه سیدالشهدا، آقا رسول الله داشتن، وقتی به بالا سر پیکر حمزه رسید رسول الله هق هق کرد، اشک ریخت. حمزه عموش کی میگه؟ پیامبر مشرک بوده ها، ایشالله جواب پیامبر داشته باشی بدی. میگه اشک میریخ، اشک میریخ همینطوری. میگه بعد برگشتیم به مدینه، دید از تو کوچه های مدینه، اینجا رو گوش کنید، دید صدا گریه میاد، دوباره پیامبر زد زیر گریه. گفتیم برای چی آقا جان گریه میکنه؟ اینو اهل سنت نقل کردن ها. میگه برای چی گریه میکنه؟ میگه جواب داد گفت گریم از اونه که عموم حمزه گریه کن نداره، مظلومه. میگه بعد از اون تمام زنان مدینه تعطیل کردن کاراشونو، اول بر حمزه گریه میکردن بعد بر کشته های خودشون، و این مرسوم بود تا زمان ما. این راوی اهل سنت که داره نقل میکنه میگه تا ده ها سال مونده بود، چون بعضی از اینا میگن خب بابا یه بار گریه کردید دیگه چرا خیلی گریه میکنی؟ اون موقع قبول دارم امام حسین شهید شد بعد گریه میکردن، اما الان چی؟ میگه بر حمزه اینجوری اشک میریختن. حمزه کجا؟ حسین کجا؟ حمزه سیدالشهدا از شهدای بزرگی است، شهید احد، پیامبر در فراقش اشک ریخته، حضرت زهرا میرفته بالا سر قبر حضرت حمزه اشک میریخته، اما حسین کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ امیرالمومنین برای حضرت اشک میریخت. امیرالمومنین شهادت حضرت حسین رو دیده بود؟ نه. اینو کی می در مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 187 اومده، اهل سنت داره روایت میکنه. میگه هنگام رفتن به صفین در رکاب علی علیه السلام، ناگهان در نقطه‌ای به نام نینوا با صدای بلند یهویی ایستاد. میگه رسیدیم به این نقطه به اسم نینوا، حضرت نگه داشت، یهویی ایستاد با صدای بلند فرمود ای ابا عبدالله، اسم این راویه ها، اسم این امام حسین نمیگه، یا ابا عبدالله در کنار فرات صبور باش، و این جمله را دو بار تکرار فرمود. پرسیدم این سخن از کجاست؟ این ابا عبدالله، بعضی میگن این اسم راوی است، بعضی میگن خود امام حسین رو گفته امیرالمومنین، دقت کنید. یا ابا عبدالله در کنار فرات صبور باش. فرمود روزی بر پیامبر خدا وارد شدم، دیدم چشمان مبارکش اشکالود است. عرض کردم ای رسول خدا، آیا کسی شما را ناراحت کرده است که گریه میکنید؟ فرمود لحظاتی جبرئیل نزد من آمده بود و از کشته شدن حسین در کنار شط فرات به من خبر داد و گفت آیا میل داری مقداری از تربتش را ببویی و ببینی؟ اهل سنت داره نقل میکنه. جبرئیل به حضرت رسول میگه میخوای تربتش رو برات بیارم بو کنی ببینی من این تربت چی داره؟ گفتم بلی. دستش را دراز کرد و مشتی از خاک سرزمینی که حسین در آن به شهادت میرسد را به من داد، قبل شهادتش. نتوانستم تحمل کنم و جلوی اشکم را بگیرم. آقا رسول الله با تربت امام حسین قبل از شهادتش اشک ریخته، قبل از شهادت اتفاقی نیفتاده که هنوز. پس چی گریه میکنی رسول الله؟ از نگاه این امت مشرکی ها، برای چی گریه میکنی؟ تو خودت اومدی به اینا فهموندی توحید چیه شرک چیه، اینا تو رو هم مشرک میخونن، اینا همون قاتلین فرزند حسین هم. باز در جای دیگه نقل شده در السوائق احمد ابن حجر الهیثمی صفحه 193، علی علیه السلام هنگام رفتن به طرف صفین به سرزمین نینوا رسید. از نام آن سرزمین جویا شد. گفتن نام این سرزمین کربلاست. با شنیدن اسم کربلا آنقدر گریه کرد تا زمین از عشق چشمش خیس شد.
خود حضرت امیرالمومنین میگه اونقدر عشق که زمین خیس شد.
سپس فرمود محضر رسول خدا رسیدم در حالی که آن حضرت میگریست. به حضرت عرض کردم چه باعث گریه شما گردیده است؟ حضرت فرمود جبرئیل لحظاتی قبل آمد و مرا با خبر ساخت که فرزندم حسین در کنار فرات، محلی که کربلا نام دارد، کشته می شود و سپس مقداری از خاک آن سرزمین را به من داد تا ببویم و در آن هنگام نیز چشمان من پر از اشک گردید. از عزاداری حضرت زهرا بشنوید. اینو باز ما نمیگیم. ینابیع المودّه قندوزی اهل سنت جلد 3 صفحه 47 میگه. من در کتاب مناقب هم اومده صفحه 66. میگه دخترم فاطمه با لباس خونین فرزندش حسین وارد محشر میشود. حضرت رسول میفرماد، به نقل از حضرت رسول میگه حضرت زهرا میخوای بدونی با چه لباسی وارد محشر میشه؟ با لباس خونین فرزندم حسین. آنگاه به یکی از پایه‌های عرش خدا چنگ میاندازد و عرضه میدارد ای خدای عادل و جبار، بین من و قاتل فرزندم قضاوت کن. بین من و این یزیدیا قضاوت کن. به خدای کعبه سوگند که خداوند حکم و دستور خاص خودش را درباره دخترم صادر خواهد کرد. متوسل شدن به پیراهن خونین حضرت امام حسین علیه السلام و اشک ریختن، عزاداری امام سجاد بر امام حسین و اشک ریختن او. وقتی آب می آوردن تا حضرت میل کند، اشک وی جاری می شد و می فرمود چگونه بیاشامم در حالی که پسر پیامبر را تشنه کشتند. بهار جلد 44 صفحه 145. و همچنین می‌فرمودند هرگاه شهادت اولاد فاطمه را به یاد می‌آورم گریه‌ام می‌گیرد. خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 131. امام صادق به زراره فرمود جدم علی ابن الحسین هرگاه حسین ابن علی را به یاد می‌آورد آنقدر اشک می‌ریخت که محاسن شریفش پر از اشک می‌شد و بر گریه او حاضران گریه می‌کردند. بهار جلد 45 صفحه 207. و خود حضرت می‌فرمود اون ماجرای یعقوبو می‌گفت. بابا اون 12 تا پسر داشت اینجوری اونجوری فلان. اینی که عرض کردم. آقای ما محمد باقر میفرموده گوش کنید، اینو باز ما نمیگیم ما، این یعنی ابی المودّه قندوزی جلد 3 صفحه 102، الاصابه ابن حجر جلد 2 صفحه 438، لسان المیزان جلد 2 صفحه 451. من سعی کردم سورسای پیدا کنم که از اهل سنت باشه تا ببینید عزیزم. پدرم علی ابن الحسین میفرمود هر مؤمنی که برای شهادت حسین و یاران او اشکش جاری شود، خداوند غرفه‌ای در بهشت به او میبخشد و هر مؤمنی که اشکش بر گونه هایش برای رنج هایی که ما از دشمن دیده ایم جاری شود، خداوند به او جایگاه نیکو خواهد بخشید. میگه بهشتشو این ور اونور میکنین اشکا، یه قطره اشک رو میندازی چه میدونه اونور داره چی میشه. عزاداری آقا امام محمد باقر. از هر کدوم دیگه چون فرصت نیست یه روایت بیشتر نمیگه. میگه در یکی از این شیخ طوسی در مصباح در مصباح خودش نقل کرده صفحه 713، میگه در یکی از مجالس عزا با حضور امام باقر علیه السلام کمیت شعری میخواند. وقتی به اینجا رسید که قتیل و بطف، کشته دشت گرم و داغ، میگه تا اینو گفت امام باقر علیه السلام گریه زیادی کرد. فرمود ای کمیت اگر سرمایه‌ای داشتم در پاداش این شعرت به تو میبخشیدم، اما پاداش تو همان دعایی است که رسول خدا درباره حسان ابن ثابت فرمود که همواره به جهت دفاع از ما اهل بیت مورد تایید روح القدس خواهی بود. میگه جبرئیل هم یار تو باشه. چه دعای؟ یه اشکی طرف اومد یه روزه خونده ها. این مده های ما حواسشون باشه ها. مقامی داره کسی که اشک میگیره واسه اهل بیت. یه وقت خراب نکنن ها. چطوری خراب میشه؟ باید مراقب باشن. مراقب شخص خودشون باشن. باید حواسشون باشه این شعرهایی که هر شعری رو نخونن. ببین ما مجاز نیستیم به هر شکلی گریه بگیریم. به هر شکلی گریه بگیریم. که اگر خودمون بسوزیم بقیه رو میسوزونیم. میگه یه روز یه بنده خدای منبری بود قدیما. اومد بالا منبر شروع کرد هزار جو دروغ و بس به کربلا که یه خورده گریه را بندازه. هر دام یه خورده گریه کردن. خادم مسجد لال بود. میگه رفت میکروفون رو گرفت بعد از این بنده خدا منبریه. گفت هلتین. میگه 50 بار گفت هلتین هلتین. میگه تمام مجلس میزدن تو سر و کلشون از گریه. آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشینم. توی مداح باید خودت بسوزی. بسوزی تا بسوزونی. تو باید درد تو دلت باشه تا به درد بیندازی. مرد را دردی اگر باشد خوش است.
درد بی دردی علاجش آتش است.
امام صادق عزاداریشون، امام کاظم میفرمودن چون ماه محرم فرا میرسید دیگر پدرم خندان نبود. حالا فهمیدی چرا شیعه از اول محرم عزاداریش رو شروع میکنه؟ بعضی میگن هنوز اتفاقی نیفتاده که، روز دهمشه، چرا از قبل شروع میکنه؟ این سیره اهل بیته، این سیره اهل بیته. و الحمدلله این سیره بیشتر از همه تو کدوم کشور اجرا میشه؟ تو ایران، تو ایران. من اینم عراق رفته بودم، تا شب تاسع پیرهن سفید تنشون بود، از فرداش دیگه پیرهن مشکی رو تن میکردن. نه، سیره اهل بیت اینه، از اول محرم اماممون اینجوری بوده، ما هم قرار خودمون رو به شبیه ترین حالت نسبت به اماممون در بیاریم. دیگر پدرم خندان نبود بلکه اندوه از چهرهش نمایان وش، اشک بر گونهش جاری میشد. میگه از همون از روز اول محرم اشک میریخت تا آن که روز دهم فرا میرسید. میگه روز عاشورا دیگه هیچی. در این روز مصیبت و اندوه امام به نهایت میرسید. او پیوسته میگریست و میفرمود امروز روزی است که جدم حسین به شهادت رسید. ابو اسحاق اسفراینی صفحه 84 در کتاب نورالعین فی مشهد الحسین خودش میگه حادثه روز عاشورا دلهای ما را آتش میزند، اشکهای ما را جاری میسازد و ما وارث غم و اندوه سرزمین کربلا هستیم. پس گریه کنندگان بر مثل حسین باید گریه کنند، زیرا ای مؤمنان گریه بر او گناهان را از بین میبرد.
این اسفراینی ظاهرا اهل سنته.
عزاداری امام کاظم شبیه به همون روایت قبلی از امام رضا نقل شده، چون ماه محرم فرا می رسید کسی پدرم را خندان نمی دید و این وضع ادامه داشت تا روز عاشورا. در این روز پدرم را اندوه و حزن و مصیبت فرا می گرفت و می گریست و می گفت در چنین روزی حسین را کشتند. حسین نفس مطمئنه، صفحه 56. عزاداری امام رضا خودمون، آقا امام رضا مجلس روزه می گرفت، می شست دعوت می کرد، می اومدن اشک می ریختن، گریه می کرد. آقا ببینید چی میگه امام رضا، در امالی شیخ صدوق اومده صفحه 190 و 191، میگه روز شهادت حسین پلک‌های ما را مجروح کرده است. یعنی انقدر عشق میریزیم پلکامون زخمی شده و عشقهای ما را سرازیر نموده است. عزیز ما را به ظاهر و در نظر مردم خار نمودند. زمین کربلا تا روز قیامت برای ما سختی و بلا را به ارث گذاشت. پس گریه کنندگان برای شخصیتی همانند حسین باید اشک بریزن، زیرا که گریه برای حسین گناهان بزرگ را از بین میبرد. باز در بهار جلد 45 صفحه 257 ماجرای نقل شده، میگه روزی دهبل خدمت حضرت رضا آمد، آن حضرت درباره شعر و گریه بر شهدا سوال کرد و حضرت فرمود ای دهبل، کسی که بر مصائب جدم حسین گریه کند خداوند گناهان او را می آمرزد. آنگاه حضرت بین حاضران و خانواده خود پرده ای زد، میگه پرده انداخت و پشت پرده شروع کرد به اشک ریختن. پرده ای زد تا بر مصائب امام حسین اشک بریزد. سپس به دهبل فرمود برای امام حسین مرثیه بخوان که تا زنده ای گریه بگیر. تو یاریگر و ستاینده ما هستی. میگه تویی که اشک میگیری تو یاور مایی. یعنی یکی شمشیر میزنه، یکی پول خرج میکنه، یکی گریه میگیره. عجب. تا قدرت داری از یاری ما کوتاهی نکن، از این نوع یاری. دهبل در حالتی که اشک از چشمانش میریخ اشعاری در رسای امام حسین خان و صدای گریه امام رضا و اهل بیت آن حضرت بلند شد. هق هق میکرد امام رضا.
حالا فرض کن بری حرم امام رضا، امام رضا رو به آقا ابو عبدالله قسم بدی و برای ابو عبدالله اونجا اشک بریزی و آدم بره اونجا یه روزه خون پیدا بکنه بگه روزه بخون میخوام اشک بریزم، امام رضا چجوری نگاه میکنه؟ بوده میگن گریه نبوده.
من سینه زنی رو هم از تاریخ برات اثبات میکنم، کی میگه نباید باشه؟ حالا دوتا وهابی خلوچل اومدن یه مزخرفی گفتن، شک نکنی ها. بر ابو عبدالله باید اشک ریخت و سینه زد.
برات مثالی بیارم،
در سیره ابن هشام جلد 6 صفحه 75 حدیث 26391 ماجرایی از عایشه نقل شده. عایشه میگه زمانی که پیامبر خدا از دنیا رفت من به همراه بقیه زنان پیامبر سینه میزدیم و به صورت خیش میزدیم. خب اگه ایراد داره، اول این ایراد به کی وارده؟ به زنان پیامبر دیگه، به امهات المؤمنین وارده. حالا اینجا رو گوش کنید،
نه تنها بر پیامبر، که نه تو تاریخ، تو تاریخ اهل سنت مواردی نقش بر یه آدم عادی ببینید چجوری عزا گرفتن. ذهبی میگه، دستیار اعلامش میگه، جلد 15 صفحه 480 481 482، تاریخ شهر دمشق ابن عساکر هم جلد 10 صفحه 272 میگه در تشییع جنازه عبدالمؤمن شرکت جستم، صدای طبل و دهل آن چنان گوشخراش بود که گویا لشکری به شهر بغداد یورش برده است. نشون میده تو عزاداریاشون طبل و دهل میزدن، درست یا نه؟ این مراسم ادامه داشت تا آنکه مردم برای برپایی نماز میت آماده شدند. عزاداری در سوگ امام جوینی از بزرگان اهل سنت، مولا همه خراسان بوده. باز ذهبی نقل میکنه، میگه نخست او را در منزلش به خاک سپردند و آنگاه پیکرش را به مقبره الحسین انتقال دادند. ذهبی رو بردن کجا؟ مقبره الحسین. برای چی گفته؟ چی جوینی رو بردن؟ برای چی گفته بار اونجا ببرید؟ ها؟ به چی امید داشته؟ در ماتم اون منبرش را شکستند، گفتن هیچ کی دیگه بعد از او حق نداره بالای منبر بره. منبرش را شکستند، بازارها را تعطیل کردند و مرثیه‌های فراوانی در مصیبتش خواندند. او 400 شاگرد و طلبه داشت. آنان در سوگ استاد خیش قلم و قلمدان‌های خود را شکستند و یک سال عزاداری نمودند و عمامه‌های خود را به مدت یک سال از سر برداشتند، بدان حد که کسی جرأت نداشت در شهر بر سرش عمامه بگذارد. برای کی؟ برای جوینی. سبت رسول خدا بوده. آنان در این مدت در سطح شهر به نوحه خوانی و مرثیه سرایی پرداختند و تا حد زیادی در عزای او فریاد و جزع و فزع نمودند. در عزای جوینی. سیر اعلامش جلد 18 صفحه 468 تا 467. المنتظم هم جلد 9 صفحه 20. اقامه عزا برای ابن جوزی که متوفای 597 هجریه. ابن جوزی از بزرگان اهل سنت. باز ذهبی نقل میکنه، میگه با درگذشته او بازارها تعطیل گردید، جمعیت زیادی در مراسم او حضور یافتند. فراوانی مردم و فزونی گرما سبب شد که بسیاری از سوگواران روزه خیش را خوردند، روزه‌شون را خوردند، بعضی خود را به دجله انداختند. از کفن اندکی ماند. گرفتی چی شد؟ چی کار میکردن پس؟ تبرک میکندن میبردن. اینا شیعه که نبودن. بابا ذهبی از استوانه اهل سنت داره نقل میکنه، میگه ابن جوزی مرده، میگه این کارها رو کردن. برای کی؟ برای ابن جوزی. به کی بوده؟ هیچ. یه عالم اهل سنت، یه عالم مسلمان. بابا سیدای شباب اهل الجنه که شیعه و سنی میگن. اینو میدونی کی میفهمی؟ وقتی عزاداری رسول الله رو ببینی برای امام حسین قبل از شهادتش دیگه. از کفن اندکی ماند، مردم تا پایان ماه رمضان در کنار قبر او شب را به صبح میرساندن، جمع شدن دور قبرش. مگه نمیگه قبر شرکه؟ این چیکار میکردن قبر دور قبرو؟ آنان شمع و چراغ و قندیل آوردن و قرآن را ختم کردند. مراسم عزاداری را روز شنبه برپا کردیم. سخنرانان درباره او به سخن پرداختند. جمعیت بسیاری شرکت جستند و درباره او مرثیه ها گفته شد. سیر اعلام جلد 21 صفحه 365 و 379 به اختصار باز دوباره همینو گفته. اینجا رو گوش کنید تا براتون میگم. در معجم کبیر طبرانی، معجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحه 124 ببینید چی میگه. با روم می جنگیدیم، میگه زمانی که با رومیا داشتیم می جنگیدیم، پس به یکی از کلیساهای ایشان وارد شدیم، پس در آن سنگی بود که روی آن نوشته شده بود آیا امتی که حسین را می کشند شفاعت جد او را در روز قیامت خواهند دید. میگه مسیحی ها روی سنگشون تو کلیسا. کی داره نقل میکنه؟ اهل سنت، معجم الکبیر طبرانی. یو بفهمید، میگه رسیدیم مسیحی هم خبر داشتن از این حادثه. و این داستان میدونید چیه دیگه؟ تو روایات بعدیشون میگن، میگن 300 سال قبل از اسلام اینا رو این سنگ نوشته بودن که یک همچین واقعه ای میخواد اتفاق بیفته. و اینکه اهل کتاب خبر داشتن از روز عاشورا، یوم عاشورا، من تو سخنرانی شجره ملعونه توضیح دادم. باز در تبصره ابن جوزی جلد 2 صفحه 17 میگه به ما خبر داده شده که صخره‌ای در بیت المقدس 300 سال قبل از بعثت رسول خدا پیدا شده است که بر روی آن با زبان سوریانی نوشته شده است: آیا امتی که حسین را میکشند انتظار شفاعت جد او را دارند؟ ذهبی تو من اینا رو نمیگم، اینجا گوش کنید. در تنزیه الشریعه علی ابن محمد ابن علی ابن عراق کنانی، عراق الکنانی جلد 1 صفحه 409 میگه، میگه روایت انس که شخصی از اهل نجران گودالی میکند، پس در آن لوحی از طلا پیدا کرد که در آن نوشته بود: آیا امتی که حسین را میکشد انتظار شفاعت جدش را دارد؟ و نوشته بود، زیر آن نوشته بود: ابراهیم خلیل الله. یه لوح پیدا کردن. ما که نمیگیم بابا، ما که نمیگیم نه شیعه نیاوردم، عمدن نیاوردم، عمدن نیاوردم، و اینا پره خودمون داریم. بذار او بگه. یار در نگاه اغیار. این لوح را نزد رسول خدا آورد و خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. محمد. پس آن را خواند و گریه نمود. حضرت رسول اشک ریخته. امام حسین شهید شده؟ نه. سپس فرمود: هر کس که من را اذیت کند و خانواده‌ام را اذیت کند، شفاعت من به وی نخواهد رسید. فراموش کنید شفاعت من پیامبر. بله که ابراهیم باید بنویسه. ابراهیم وقتی اسماعیل رو میخواد سر ببره و میگن و فدیناه به ذبح عظیم، او ذبح عظیم رو در میابه باید بنویسه. ذهبی تو تاریخش میگه، تو تاریخ الاسلامش جلد 5 صفحه 102، احمد ابن حنبل در مسندش گفته است. کی؟ احمد ابن حنبل، امام حنبلی های اهل سنت، برادران اهل سنتمون. میگه که خلاصه روایته که فلانی همراه علی میرفت و ظرف آب حضرت را همراه داشت، پس وقتی بین نینوا رسید در حالی که به صفه میرفت، پس صدا زد که ای ابا عبدالله در شط فرات صبر کن. گفتم این چه معنی دارد؟ فرمود: به نزد رسول خدا رفتم و حالان که دو چشمان ایشان مانند چشمه میجوشید. این چه جوری اشک میریخته؟ پس به من فرمودند که جبرئیل در کنار من ایستاد و گفت که حسین در کنار شط فرات کشته میشود و گفت: آیا میخواهی که بوی تربت وی را احساس کنی؟ گفتم: آری. پس کفی از خاک وی را گرفته به من داد، پس نتوانستم که جلوی اشک چشم خود را بگیرم. در روایات دیگه داریم بر همین خاک پیامبر سجده میکرد. یعنی خاک سجده نمازش چی بود؟ همینه. شما در روایات برادران اهل سنتمون داریم، ما اثبات میکنیم که پیامبر روی فرش نماز نمیخونده، اثبات میکنیم. از انس نقل شده است که فرشته باران در روز ام سلمه، روز ام سلمه یعنی روزی که پیامبر خونه همسرش ام سلمه بود، از رسول خدا اجازه حضور گرفت. پس حضرت فرمود که ای ام سلمه، مراقب در باش که کسی بر ما وارد نشود. در این هنگام حسین آمد، پس با اصرار وارد اتاق شد. بچه کوچیک بود امام حسین. میدونی که وقتی میرفت پیامبر تو سجده میاد بازی میکرد، میرفت دوش پیامبر سوار میشد. پیامبر سجدهشو طولانی میکرد و کلی طولانی میکرد، بعد بلند میشد اینو شاکی میشدن، میگفت هیچ نگید حسین رو دوشم بوده. چجوری میخواست بفهمونه به اینا ها؟ اینقدر که پیامبر نسبت به حسنین علل خصوص امام حسین اظهار محبت میکرد، همه تعجب میکردن، میخواست حجت تمام کنه. اون روزی که آقا ابا عبدالله تو روز عاشورا آمد به بعضی و گفت تو یادته فلانی تو اونجا بودی، کل میزدن، هل هل میکردن، میخواستن اینا رو نشنون. بس که پیامبر جلو خونه حضرت زهرا میستاد، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد میگفت من مزدعج رسالتم، هیچی نمیخوام الا محبت همینا. چقدر حجت رو تمام کرد پیامبر. امام حسین با اصرار وارد شد، وارد اتاق شد و بر پشت رسول خدا پرید، با وضوش بازی میکرد و رسول خدا او را بوسیدن. پس فرشته باران گفت آیا او را دوست میداری؟ حضرت فرمود آری. گفت به درستی که امت تو او را پس از تو خواهند کشت، اگر بخواهید مکان شهادت وی را به شما نشان خواهم داد. ما که نمیگیم، ذهبی تو تاریخ الاسلامش آورد. پس حضرت قبول فرمودند. پس وی حضرت را در کنار تپه یا خاک سرخی آورد. ثابت گفت ما آن را کربلا میگفتیم. روایت های اماره روایت های خوبی است. رسول خدا به همسرانش فرمودند این کودک حسین را به گریه نیندازید.
گفت حواستون باشه هوای این حسین رو داشته باشید. اشک اینو من نمیتونم ببینم. پس نوبت ام سلمه شده بود که جبرئیل نازل شد. پس حضرت به ام سلمه فرمود که نگذار کسی وارد اتاق شود. پس حسین آمد و شروع به گریه کرد. پس ام سلمه اجازه داد که ایشان وارد شود. پس وارد شده بر دامان رسول خدا نشست. پس جبرئیل گفت که امت تو او را خواهند کش. حضرت پرسید او را میکشند و حال آنکه مؤمنند؟ گفت مگه میشه اینا ایمان داشته باشن حسین رو بکشن؟ یعنی ادعای ایمان دارن؟ گفت آری. و تربتش را به حضرت نشان داد. چرا اینقدر تأکید شده رو این تربت؟ چرا باید برای پیامبر تربت امام حسین رو بیاره؟ چه چیزی در این تربت نهفته است؟ چرا این غربی‌ها وقتی دارن فیلم میسازن همیشه داستان یک خاک و شن و تربت جادویی رو نقل میکنن که شفا بخشه، میریزن رو زخمشون خوب میشه؟ کدام تربت؟ تربتی که به چشم دیدند در روز عاشورا خون میشود. همین کسایی که امسال توی کربلا بودن در موزه امام حسین امسال باز کردن. اونجا کسایی که موزه ابا عبدالله و موزه حرم حضرت عباس رفتن یک مقدار از تربت نزدیک قبر، تربت نزدیک گذاشتن تو شیشه، همه به چشم دیدن خون شد. خبرگزاری‌های رسمی فیلم و عکسشو دادن، به چشم همه دیدن خون شد. من دارم فیلمشو بذار براتون بذارم اگه میشه این فراهم بکنید. خب قطعا چراغا رو خاموش میکنن. من اینجا خودم چون تصویر ندارم باید درست برود باش درستش مونم درست میشه. اینا مال همین امساله. این تربت آقا عبدالله که تو شیشه است گذاشتن اونجا، روز عادی شما برید خاکه، روز عاشورا ساعت 9:30 صبح یه شروع میشه به سرخ شدن. اینو که بگم صدها نفر رفتن به چشم خودشون امسال دیدن. امسال درو باز کردن نمیبردن، میگفتن تو این فضاها ورود پیدا نکنیم. سایت رسمی عتبه حضرت عباس گذاشته تراب القبر الشریف. اینها بابا مصیبت بزرگ بوده. لقد از ما مصابی بکن. نمیفهمیم، فهم میکنیم یه آدم عادی این اتفاق بسش شد. خوش به حال اینا. دو سه تا فیلم هم همین کسایی که اونجا بودن با موبایلاشون گرفتن، حالا اونم براتون پخش میکنم. این اون سنگ که سر مبارک حضرت بوده روز عاشورا ازش خون جاری میشه. این مردمی که خودشون با موبایلشون فیلم گرفتن. اینا ببین اینجا رو میبینید؟ من زوم میکنم. این تربت داستان داره وقتی اینقدر تاکید میشه. ببینید نمیدونم کیفیت تصویر چجوری. اینجا قشنگ دیگه رو سنگ داره میاد. ببینید
صلوات بر پیغمبر. هلا لعنت الله علی القوم الظالمین. ام سلمه به من خبر داد که رسول خدا روزی خوابیده بودند، پس در حالت ناراحتی بیدار شدند، سپس دوباره استراحت فرموده دوباره بیدار شدند و حال آنکه گرفتگی ایشان کمتر بود دوباره خوابیدند و بیدار شدند و در دستانشان خاک سرخی بود. یه خوابید بیدار شد دیدیم تو دستش یه خاک سرخ رنگیه که آن را میبوسیدند. سوال کردم که این خاک چیست؟ فرمود جبرئیل به من خبر داد که حسین در عراق کشته خواهد شد و این تربت وی است. رسول خدا به وی فرمودند که فرشته‌ای به نزد من آمد که تاکنون نیامده بود، پس گفت که فرزندت حسین کشته خواهد شد و اگر بخواهی خاک زمینی را که در آن کشته می‌شود به تو نشان دهم. که خود اهل سنت گفتند، بزرگانشون گفتند سندش صحیحه، یعنی روایت با سند صحیح نقل شده. خود حضرت رسول اشک ریختن رو در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 431 حدیث شماره 1224 میگه اشک ریختن رحمته. خدا به هر کسی اشک نمیده که، باید بخوادت رحمت بهت بکنه بهت اشک بده. حضرت برخواست در حالی که سعد ابن عباده، این قسمتی از اون روایت رو انتخاب کردم، سعد ابن عباده و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و چند شخص دیگر به همراه او بودند، به سوی خانه او رفتند. رسول خدا آن کودک را که به مادرش برگردان، یه مادر بچهش مرده بود، به رسول خدا داد، میگه به مادرش برگردان، و این در حالی بود که حضرت نفس نفس میزد و اشک میریخت. برای بچه مردم اینجوری اشک میریخت و نیز چشمانش اشک از چشمانش جاری گردید. سعد عرض کرد یا رسول الله این اشک و گریه برای چیست؟ حضرت فرمود این رحمتی است که خداوند در قلوب بندگانش قرار میدهد. گیره چه کسایی بوده رسول خدا، میگفتن چرا عشق، چرا داری گریه میکنی؟ بچه مرده گریه داری میکنی؟ و خداوند با آن بندگانی رحم میکند که آنها به دیگران رحم کنند. عزاداری امام حسین رو در سنت نبوی بشنوید، این که دیگه مولا درزش نمید، همه رو از منابع اهل سنت براتون میگم، در مستدرکن علی صحیحین حاکم نیشابوری، تاریخ ابن عساکر و مقتل خوارزمی اومده، ام فضل دختر حارس خدمت رسول خدا رسید، عرض کرد یا رسول الله دیشب خواب بدی دیدم. حضرت فرمودند چه خوابی دیدی؟ گفت خواب بدی بود، مانند این که قطعه ای از جسدتان را بریدند و در آغوش من گذاردید. میگه قطعه ای از جسدتان را بریدید گذاشتید تو آغوش من. رسول خدا فرمود خیر است، فاطمه ان شاء الله فرزندی به دنیا می آورد و او را در آغوش تو قرار می دهد. بعد از مدتی فاطمه حسین را به دنیا آورد و همان گونه که پیامبر فرموده بود در آغوش من قرار گرفت، تا اینکه روزی خدمت حضرت رسیدم و حسین را در آغوش آن حضرت گذاردم. حضرت به من التفاتی نمود و چشمانش پر از اشک گردید. هنوز اتفاق نیفتاده، رسول الله برای چی داره اشک می‌ریزه؟ عرض کردم یا نبی الله، پدر و مادرم به فدایتان، چه شده است؟ حضرت فرمود جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مرا با خبر ساخت که امت من به زودی این فرزندم را می‌کشند. عرض کردم همین حسین را؟ فرمود آری، و این هم مقداری از خاک و تربت سرزمین کربلاست. همراش بوده حضرت رسول. حاکم بعد از نقل این روایت میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، میگه این حدیث صحیحه بر شرط بخاری و مسلم، یعنی که آخر به قولی صحت بر منابع برادران اهل سنت. در مقتل الحسین خوارزمی جلد 1 صفحه 163 اومده چون حسین علیه السلام به یک سالگی رسید، 12 ملک با صورت خونالود و پروبال آشفته بر رسول خدا نازل شدن. وقتی یه سال شد روز تولدش، یه 12 تا فرشته خونالود با سر و روی آشفته بر پیامبر نازل شدن و آن حضرت را به حوادثی که به زودی بر حسین خواهد گذشت خبر دادند. در دو سالگی حضرت، اینم ابن عباس روایت نقل کرده که الفتوح احمد ابن، در الفتوح آمده احمد ابن عصم الکوفی جلد 4 صفحه 325، اینو گوش کنید. از ابن عباس روایت شده هنگامی که حسین دو ساله شد، نبی اکرم در مسافرت بود، در میانه راه توقف نمود و استرجاع نمود. استرجاع یعنی نال الله و نال الیه راجعون گفت و اشک از چشمان حضرتش جاری شد.
از علت این اقدام حضرت سوال کردند. حضرت فرمود جبرئیل همکنون به من خبر داد از سرزمینی در ساحل فرات که به آن کربلا گفته می شود و در آنجا فرزندم حسین ابن فاطمه به شهادت می رسد. گفته شد یا رسول خدا چه کسی او را می کشد؟ فرمود شخصی که به او یزید گفته می شود. لا بارک الله له فی نفسه، خدا او را مبارک قرار نده، و گویی که او را در قتلگاهش می بینم در حالی که سر او را به هدیه می برند، و لا کسی نیست که به سر بریده فرزندم حسین نظر افکند و خوشنود گردد الا اینکه خداوند بین قلب و زبانش جدایی بیندازد. هنگام نبی اکرم از سفر بازگشت، مغموم و حزین به منبر رفت و برای مردم خطبه خواند و موعظه خواند، و این در حالی بود که حسین ابن علی به همراه برادرش حسن نزد رسول خدا حاضر بودند. اونا پای منبر نشسته بودند. وقتی رسول خدا از خطبه فارغ شد، دست راستش را بر سر حسن و دست چپش را بر سر حسین گذارد و سر به آسمان بلند نمود و عرض کرد خدایا، من محمد بنده تو و پیامبرت هستم و این دو از بهترین عترت و ذریه و جانشینان من در روی زمین هستند. خدایا، جبرئیل به من خبر داده که این فرزندم مقتول و مخذول خواهد گردید. خدایا قتلش را برایش آسان گردان و او را سرور شهدا قرار بده. این که میگیم سید الشهدا از خودمون نیاوردیم، که تو بر هر کاری توانا و قادری. خدایا قاتل او را مبارک نگردان. در این حال تمام مردم در مسجد به زجه و گریه افتادند. نبی اکرم فرمودند آیا گریه میکنید و او را یاری نمیکنید؟ گفت میبینم همین کسایی که اینجا دارید گریه میکنید بعدن تو کوفه تو کربلا حاضرید. 30,000 نفری که خیلی هاشون با امام حسین همبازی بودن. وقتی علی اکبر به میدان رفت، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، شمشیر انداختن، گفتن پیغمبر زنده شده، انقدر شبیه بود. خدایا تو او را ولی و تو خود ولی و ناصر او باش. ابن عباس میگوید سپس رسول خدا مجددا بازگشت و با رنگ پریده و صورتی گلگون خطبه‌ای بلیغ و موجز خواند، و این در حالی بود که چشمان آن حضرت پر از اشک بود. سپس فرمود ایها الناس، من در میان شما و ثقلین یعنی کتاب خدا و عترتم و مایه راحت جانم در مرگم و میوه دلم را در بین شما به جای گذاردم، و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض به من ملحق شوند. بدانید که من از شما در مورد آنان همان را می‌خواهم که خداوند مرا به آن امر ساخته، و آن مودت درباره نزدیکان من است. مراقب باشید که مرا در کنار حوض ملاقات نکنید و حالان که در حق عترت و ذریه ام ظلم نموده باشید. آگاه باشید که جبرئیل مرا با خبر ساخت که امت من فرزندم حسین را در سرزمین کربلا به شهادت می‌رساند. بدانید که لعنت خدا تا روز قیامت بر قاتل اوست. ابن عباس میگوید سپس پیامبر از منبر پایین آمد و دیگر کسی از مهاجر و انصار باقی نماند الا اینکه یقین نمودند که حسین به قتل خواهد رسید. اینا خبر داشتن. منتها مال حروم، گفت خدایا بین زبون و دلش فاصله بنداز. مال حروم دلو مهر میکنه. الفتوح بود دیگه، جلد 4 صفحه 325. گریه رسول خدا به خاطر اظهار کینه های امتش در حق خاندانش. این خیلی عجیبه، اینو خیلی ها نقل کردن. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118، کنز العمال جلد 13 صفحه 176، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید سنی معتزلی، مناقب خوارزمی صفحه 65، ینابیع المودت جلد 1 صفحه 134. گوش کنید، تو داستان قدیر گفتم اون اشتراکی که باعث شد گوساله سامری علم بشه، اون موقع علاقه به پرستش گوساله بود. اینجا چی بود؟ بغزن لعبیک. یونس ابن حباب از انس ابن مالک روایت کرده است با رسول خدا و علی ابن ابی طالب بودیم که از باغی در اطراف مدینه گذر می کردیم. علی عرض کرد یا رسول الله چه باغ زیبایی؟ فرمود باغ تو در بهشت از این نیز زیباتر است، تا اینکه از 7 باغ دیگر عبور کردیم و همین گفتار بین آن دو بزرگوار تکرار می‌شد. سپس رسول خدا توقف نمود و ما هم به همراه او توقف نمودیم. رسول خدا سرش را بر شانه علی گذارد و گریست. شروع کرد گریه کردن. این پیامبر چرا انقدر اشک می‌ریزه؟ جلسه‌مون در مورد اشک دیگه. ها، یه بعد شوره. برای چی انقدر اشک می‌ریزه؟ علی علیه السلام عرضه کرد چه چیز شما را به گریه انداخته است یا رسول الله؟ حضرت فرمود کینه ها و بغض هایی که در سینه های این قوم است و آشکار نمی سازند مگر بعد از آن که من از دنیا بروم. گفت من میبینم این بغضی که اینا تو دلاشونه و فقط منتظرن من برم تا آشکارش کنن. و کردند. چه کردند با آقا امیرالمومنین؟ با حضرت زهرا چه کردند؟ با آقا امام حسن چه کردند؟ میگه به تابوت رو تیرباران کردند، اما نمیگن که تابوت، عرب تابوت هستن نداشت، عرب برانکارد داشت، جنازه روی برانکارد میذاشت میبرد.
اصلا جداره نداشت. آقا امام موسی میگه تیرها رو از بدن بیرون میکشیدن. بعضی امام حسنی هم دیگه مظلوم بود آقا امام حسن. با ابا عبدالله چه کردن؟ یعنی شما ببینید بعد از پیامبر چهار نفر از اون اهل بیت موندن، هر چهار تا رو ببینید چه کردن. خدا وکیل، عجب امتی. گفتم در صحیح بخاری داریم که پیامبر به چند جا آمده. در صحیح بخاری داریم یه پیامبر میفرماد اصحاب من رو بر من وارد میکنن، فرشته ها همشون رو میبرن جهنم الا تعداد انگوش شمار. میگه تمام صحابه من میرن جهنم الا نار. میگم برای چی؟ میگه تو چه میدونی که بعد از تو چه کردن اینا؟ بابا دیگه تو صحیح بخاری دیگه. بابا چه کردن مگه صحابه؟ بابا چرا نمیخوای بپذیری؟ چجوری میخوای جواب رسول خدا رو بدی؟ جواب داری بسم الله، به من ربطی نداره. باز مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 189. روزی همسرم رسول خدا در اتاق من بود، فرمود هیچ کس حق ورود به همسر رسول خدا نقل میکنه، حق ورود به حجره مرا ندارد. بیرون اتاق منتظر بودم تا اجازه ورود صادر شود. در همین حال امام حسین محضر پیامبر رسید. صدای گریه از درون اتاق به گوشم رسید. حس تحقیق و جستجو واردم نمود تا نگاهی به درون اتاق بیندازم. دیدم حسین بر زانوی رسول خدا نشسته و پیامبر دست بر پیشانیش میکشد و اشک میریزد. عرضی کردم به خدا سوگند من از ورود حسین به خانه مطلع نشدم تا از وارد شدن به حجره شما جلوگیری کنم. فکر کردم به خاطر اینکه امام حسین اومده در اونجوری اشک میریزه. حضرت فرمود اکنون جبرئیل با ما بود و از من سوال کرد یا رسول الله، آیا حسین را دوست می‌داری؟ گفتم آری. جبرئیل گفت به زودی امت تو او را در سرزمینی که به آن کربلا گفته می‌شوند به قتل می‌رسانند. و بعد از این سخن قدری از تربت آن را به من نشان داد. بابا چقدر دیگه باید نقل شه؟ خود طبرانی باز نقل کرده گفته رجالش ثقه هستند، یعنی کسایی که نقل کردن این حدیث همه صحیحه. در منجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحه 109، مسند ابن راهوی جلد 4 صفحه 131 میگه رسول خدا به من فرمود در به اتاق بنشین و اجازه نده کسی داخل شود. من در به اتاق نشسته بودم که حسین وارد خانه شد و همین که خواستم مانع ورود او به اتاق رسول خدا شوم، او از من سبقت گرفت و داخل اتاق شده. من داخل شدم و عرض کردم یا نبی الله فدایتان شوم، مرا مأمور ساختید تا از داخل شدن دیگران ممانعت ورزم، اما فرزندتان آمد و نتوانستم از او ممانعت کنم. بعد از مدتی طولانی مجددا وارد اتاق شدم و مشاهده کردم که رسول خدا به روی دو کف دست خود چیزی دارد. گفت دو تا دستش خودش یه چیزی گرفته بود و اشک از چشمان حضرت جاری بود. از علت سوال نمودم. حضرت فرمود جبرئیل همکنون نازل گردید و مرا خبر ساخت که امت من او را به قتل می‌رسانند و مقداری از خاک و تربت آن سرزمین را برایم آورد که الان به روی کف دستان خود دارم. این رو عایشه هم نقل کرده در موجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحه 107، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 187، ابن عساکر هم جلد 7 صفحه 260، ترجمه امام الحسین. عایشه نقل میکند حسین ابن علی بر رسول خدا وارد شد و پیامبر خدا در حال شنیدن وحی از جبرئیل امین بود. جبرئیل پرسید یا محمد، حسین را دوست داری؟ فرمود چرا فرزندم را دوست نداشته باشم؟ جبرئیل گفت امت تو او را بعد از تو میکشند. سپس جبرئیل دستش را دراز کرد و خاکی سفید آورد و گفت فرزندت را در سرزمینی که تف نام دارد میکشند. رسول خدا به جمع اصحابش که علی و ابوبکر و عمر و حذیفه و عمار و ابوذر بودند با چشمانی پر از اشک پیوست. یاران رسول خدا با دیدن آن حضرت پرسیدند چه چیز شما را به گریه آورده است؟ فرمود جبرئیل مرا از شهادت فرزندم حسین در سرزمین تف آگاه کرد و این خاک را هم از همان سرزمین برایم آورده است، جایی که محل دفنش خواهد بود. خیلی ماجرا. حالا روز عاشورا ببین چه چیزای نقل شده خودشون. در سنن ترمذی دیگه جزء صحیح ترین کتاباست، جلد 12 صفحه 195، کتاب برادران اهل سنت، کتاب فضائل الصحابه اومده. عوض میخوام تو کتاب فضائل الصحابه سنن ترمذی. سلمان میگوید بر ام سلمه وارد شدم در حالی که ایشان گریه میکردن. عرضه داشتم چرا گریانید؟ بیا ام سلمه دیدم داره زار اشک میریزه. گفتم چرا گریانید؟ فرمود رسول خدا را در خواب دیدم. گفت همین الان پیامبر رو تو خواب دیدم، در حالی که موهای سر و محاسن ایشان خاکالود بود. عرضه داشتم یا رسول خدا شما را چه شده است؟ چرا شما را به این حالت میبینم؟ ایشان فرمودند همکنون شاهد کشته شدن حسین بودم. خواب میدیدن. چقدر باید تأکید میشد و ببینید چقدر تأکید شده. من اینا رو برای این نیاوردم که بگم آقا امام حسین اونو بخوایم اثبات کنیم تو کتب برادران اهل سنتم، نه نیازی نداریم. میخوام فقط به این بخش از این روایات نگاه کنید که چقدر میگه پیامبر اشک میریخت، اشک میریخت، اشک میریخت. من الگوم پیامبره یا کسی دیگه؟ در تاریخ طبری، دیگه تاریخ طبریه دیگه، جلد 3 صفحه 342، چون عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین را به شهادت رساند و سر مطهر او را برای عبدالملک ابن ابوالحارث سلما بردند، او گفت آنها را به سوی مدینه سوق دهید و خبر شهادت حسین را به مردم مدینه بدهید. عبدالملک میگوید به مدینه آمدم، شخصی از قریش با من مواجه شد و از من سوال کرد چه خبر. گفتم خبر نزد امیر است. او معنای سخنم را فهمید و گفت انا لله و انا الیه راجعون، حسین ابن علی کشته شده. بر عمرو ابن سعید حاکم مدینه وارد شدم، گفت چه پشت سر داری؟ گفتم آنچه که امیر مخفی داشته است، حسین ابن علی کشته شده است. او هم دستور داد تا در شهر مدینه جار بزنن و کشته شدن حسین را اعلام کنند. به خدا سوگند هرگز من در عمر خود ناله‌ای مانند صدای ناله زنان مدینه در خانه هایشان که برای شهادت حسین عزاداری می‌کردند نشنیدم. یه همه اشک ریختن. خود ذهبی در شرح عزاداری‌ها میگه معزالدوله مردم را به بستن بازارها امر کرد و آسیابان‌ها را از آرد کردن و طباخ‌ها را از طبخ منع نمود و علم‌های عزا را در بازارها برافراشتند و زن‌ها در حالی که بر سر و صورت خود می‌زدند و مو پریشان کرده بودند به کوچه و خیابان ریختند و بر مصیبت حسین عزاداری کردند و نوحه خوانی نمودند و این اولین نوحه سرایی بود که در بغداد برگزار می‌شد. تاریخ الاسلام جلد 26 صفحه 11. در اهل سنت عزاداری کردند برای امام حسین. حالا این وهابی‌ها میگن بذارید کنار، بابا وسیله تقرب به رسول خداست. با این گریه نشون میده بابا به خدا من از اونا جدام، به خدا من از اونا جدام. ابن جوزی از علمای اهل سنت رو بشنوید چیکار کرد بر امام حسین. در روز عاشورا از سبط ابن جوزی خواسته شد که بر فراز منبر رفته و از مقتل و چگونگی شهادت حسین برای مردم سخن بگوید. سبط ابن جوزی این خواسته را پذیرفت و بر بالای منبر تکیه زد. او پس از یک سکوت طولانی دستمال خیش و صورت نهاد و گریه شدیدی سر داد و آنگاه در حالی که میگریست این دو بیت شعر را خواند. حالا من معنیش رو میگم، عرض میکنم خدمتتون. وای به حال کسی که شفیعش دشمن او باشد در هنگامه قیامت که برای بیرون آمدن مردم از زمین در سور دمیده میشود. سرانجام در قیامت فاطمه زهرا وارد محشر میشود در حالی که پیراهن او به خون حسین آغشته است. سپس ابن جوزی از منبر پایین آمد و اشک ریزان به خانه خیش رفت. پس اینم مشرک دیگه. همه اشک ریختن، همه تقرب جستن با اشک به ابو عبدالله. این شور مقدسه. میگه نمیتونی گریه کنی، تباکی کن، ادا گریه در بیار. اینقدر اثر داره. این تو البدایه و نهایه جلد 13 صفحه 207. تو تاریخ الاسلام ذهبی هم اینو بگم، گوش کنید. اینا میترسیدن از روز عاشورا. میگه در مقابل روز عاشورا 8 روز بعد از این روز را به عنوان روز قتل مصعب ابن زبیر قرار دادن. میگه عمدن 8 روز بعد از عاشورا رو، یعنی 18 محرم رو، روز قتلش قرار دادن و مردم رو شروندن که بتونن ماجرای اشک ریختن بر ابا عبدالله رو بخوابونن. حکومت ها و در این روز همان گونه که قبر حسین زیارت میشود، قبر مصعب ابن زبیر را در منطقه مسکن زیارت مینمایند. براتون یه نکته از انجیل بخونم، عرضم تمام. اینک شما را پیش خبر دادم، حضرت عیسی داره میگه، پس اگر شما را گویند اینک در صحراست بیرون مروید یا آن که در خلوت است باور مکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. داره از ظهور صحبت میکنه حضرت مسیح، ظهور پسر انسان ها. خود مستر جیمز هاکس میگه 80 مرتبه تو انجیل پسر انسان اومده، فقط 30 تاش عیساست، 50 تای دیگر نمیدونیم چیه. که میگه پسر انسان ظهور ما میدونیم چیه، دست در در. و هر جا که مرداری باشد کرکسان در آنجا جمع شوند و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را بدهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. شنیدی از نشانه‌های ظهور ظاهر شدن تصویری در آسمانه؟ و چه تصویری؟ دستی است که در آسمان ظاهر می‌شود. عجب دستی. و در آن وقت، اینجا شو گوش کنید، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع توایف زمین سینه زنی کنند. او کیه که واسش سینه میزنن رو زمین؟ آه، جز حسین ابن علی. جالبه بدونید عزیزم، این در انجیل اومده ها. و پسر انسان را ببیند که بر ابرها و آسمان با قوت و جلال عظیمی می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. او کیه که براش عشق می ریزن؟
تو این ور و اون ور دنیا جمیع طوایف زمین. امسال با امسال 5 ساله که تو نیویورک برای عبدالله دارن عشق میریزن. حسین دی، روز حسین، هر کی میشه رد میشه یه بروشور بهش میدن میخونه، سال بعد اونم میاد. همه رو حرارتون فی قلوبه، راز ظهور در عشق عبدالله. اصلا تو یاد میگیری که عشق بریزی، گریه کردن رو یاد بگیری، بعد باید بدونی چجوری گریه کنی، واسه کی گریه کنی. یه روایت هم از آقا عبدالله واسه خودش بخونم، اینم اجازه بدید با سند اهل سنت بخونم. در زخایر العقبا صفحه 19 و در ینابیع المودة جلد 2 صفحه 117، هر کس قطره اشکی در عزای ما بریزد، خداوند بهش را در مقابل به او عنایت خواهد فرمود. اینم از خود آقا عبدالله. پس این شور مقدسه، ما نخواهیم گذاشت کسی در مقابل این شور مقدس بیستد و نذارید به انحراف ببرن، که کسانی میخوان به انحراف ببرن. بله حیات از و عزاداری ها آفت داره، من خودم آگاه تر از همم بابا، سخنرانیاشو دارم میکنم، اما عشق ریختن، سینه زدن، اقامه عزا کردن، سیاه پوش کردن باید باشه، باید باشه. من به این پیرم مشکی افتخار میکنم. محرم و سفر تنمه، مگه اینکه چی بشه، مشکل پیاد پیرنم کثیف بشه نداشته باشه، در اسرع وقت دوباره پیرن مشکی متنم میکنم. سالهاست اینجوری هم با ایشگی هم کار ندارم، چون میخوام کسی ببینه بگن این چرا مشکی تنشه، این سخنرانی چرا مشکی تنشه، کسیش مرده؟ بذار اینجوری بگم، سرتون رو درد آوردم، اما اگه روزی گریت نگرفت نگی دلم بده و فلان. نه، بعض موقع یه سری احساسات به انسان دست میده، به غذایی که میخوره بستگی داره، به خستگیش بستگی داره، اما تباکی که میتونی بکنی. این یک. دو، صاحب اشک آقا عبدالله حضرت زهراست. میخوای گریه کنی از او بخواه، بگو میخوام بر حسینت اشک بریزم، از رسول الله بخواه، بهت هدیه میکنه و اشک میریزی انشاءالله. خداوند متعال میخوایم که به همه ما اشک صادقانه و از عمق جان و جرفای دل برای آقا عبدالله عنایت بکنه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی.